میتونن بگن برنامه توسعه استانشون چیه، سند آمایش سرزمین استانشون چیه؟ نمیدونن. من کانال آموزش خبرنگاری با 4500 خبرنگار تو کل شهرستان با هم ارتباط داریم. وقتی من میگم کجا بگیریم، کدومشون یک بار در ماه میرن سازمان مدیریت برنامه‌ریزیشون ببینن برنامه چیه؟ به فرماندار برسه برنامه بس سوال کنی شما چرا طرح هادی رو تو این فلان روستا اجرا نکردی؟ برنامه‌ها رو نخوندن، سند توسعه نخوندن، قانون نخوندن.
ببینید من توی شهرستان کار کردم، فرد دهنوی هم کار کرده، من توی شهرستان کار کردم. فضای شهرستان، نوع مدیریت، نوع مراوده ها، نوع ارتباطات
قومی قبیله‌ای
هیچ شباهتی به فضای پایتخت نداره. یعنی این که بخوایم این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم،
برای همین میگم
یه اصلا اتفاق
خبرنگار شهرستان بعد برنامه شهرش بدونه،
شرایط دیگه ای داره.
آقای
براقی خیلی بهتر از من میدونه تو الان خبرنگارهایی که مثلا توی چه میدونم بی بی سی پرشین، توی نمیدونم ایران اینترنشنال، توی وی او ای کار میکنن الان به عنوان خبرنگار، کلی هم به به چه چه پشت سرشون میاد. من خیلی صریح میگم و هیچ ابایی از گفتنش ندارم که توفاله های خبری ما در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بودند. باور کنید خیلی هاشون همکارای من بودند توی همین رادیو که اصلا محلی از اعراب نداشتن. حالا چون رفتن اون طرف آی فلان شده، آی بهمان شده، نمیخوام اصلا در واقع به لحاظ شخصی اونها رو زیر سوال ببرم، من فقط دارم به لحاظ حرفه‌ای به عنوان یک درس خونده رسانه، به عنوان یک فارغ التحصیل رسانه دارم این رو میگم. اسم ببرم فرهاد؟ اسم نبرم. اینو دارم
میگم. آقا رو بردید چه بگید؟
نه آخه خبرنگاره. ببینید خبرنگاره، من اگر بخوام تشخیص بدم
ما رو میبرن اون طرف، چرا شما نمیفهمید؟
فرهاد دهنوی چند نفر اینجا برای برنامه کار میکردن؟ روی آنتن بگو لطفاً.
حداقل چهار نفر
که الان توی چهار نقطه مختلف دارن کار میکنن. من میخوام بگم که و باور کنید به لحاظ حرفه‌ای من این رو میگم، هیچ قضاوت دیگه‌ای نمی‌کنم، و به لحاظ حرفه‌ای دارم میگم که توفاله‌های کار خبر بودن به لحاظ کار حرفه‌ای، نه شخصیتی. ممکنه که ما رابطه دوستانه هم می‌داشتیم ولی وطن فروشی کردن و در نهایت اومدن وطن فروشی کردن، یعنی اینجا دیدن به جایی نمیرسن رفتن وطن فروشی کردن. من اصلا نمیخوام به اون وارد بشم، فقط میخوام بگم به عنوان کسی که هم سابقه کار توی شهرستان رو داره، هم توی مرکز استان رو داره، هم توی پایتخت رو داره، هم توی خدمت شما عرض بکنم رادیو رو داره، هم تلویزیون رو داره، خیلی 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 متفاوت کار کردن توی شهرستان و توی تهران، اصلا نباید قیاس بکنی.
جناب شریفی من نکته رو عرض بکنم. یه روزی من تو خیابون داشتم راه می‌رفتم، یه نفر اومد، یه جوونی اومد به من گفتش که آقای قروقی به نظر شما تلویزیون ایران خبرها رو درست در میگه یا بی بی سی؟ سوال از من کرد. من بهش گفتم پسر خوب یا کن، ما شاید خیلی از واقعیت‌ها رو به شما نگیم، شاید، اما
خط قرمز داشته
باشیم. خط قرمز داریم. چرا؟ چون منافع ملی ما درگیرشه. مثلا الان اگر خدای نکرد یک شایعه‌ای بشه که آب تهران مسمومه، من به عنوان یک خبرنگار حق ندارم این خبر رو سری منتقل بکنم. چرا؟ چون یک آشفتگی در بین مردم کشور
من یه مثال بزنم واسهتون. من رادیو ورزش بودم اون موقع، یه دوست در واقع مسئولی به من زنگ زد، منم حالا توی استودیو برنامه زنده دیدم مدام داره زنگ میزنه، اشاره کردم گفتم آقا اجازه هست من 10 ثانیه بیام ببینم که این بنده خدا چی میگه. اومدم بلند شدم اومدم بیرون، خبر فوت یک نفر رو اعلام کرد، گفت من الان توی بیمارستان پشت در آی سی یو منتظرم که جنازه رو تحویل بگیرم. من اومدم پشت میکروفون عذرخواهی کردم، گفتم این اتفاق افتاده، این شکلی شده. خب و اون شخصی که به من اعلام کرد این خبر رو، نه اینکه من بخوام بگم که مثلا در واقع من دارم از منبع غیر موثق یا فیک نیوز استفاده میکنم، نه، مسئول مستقیم همین بخش بود، مدیر مستقیمی بود توی همون اتفاق. اتفاق چی بود؟ 3 دقیقه بعد به من زنگ زد گفت آقا ایشون برگشت. زنده شد. گفتم خب حالا خدا رو شکر زنده شد. ولی
چجوری جمعش کنم؟
چجوری جمعش کنم من؟
حالا اینو هم می‌خواستم عرض بکنم که نگاه کنید، من بهش گفتم که اونها خط قرمز ندارن چون منافع ملت ایران براشون مهم نیستش. ما به عنوان یک خبرنگار باید مواظب دولت باشیم، نه دولت رو چوب لا چرخش بذاریم، نه دولت رو تحت فشار قرار بدیم. باید انتقاد بکنیم اما در این حال کمکش هم بکنیم. من همیشه به خبرنگارانی بعضی موقع کلاس برام میذارن برای شهرستان ها اینها، من میرم با خبرنگارا صحبت میکنم، بهشون میگم که میگم فکر نکنید که یه استاندار یه فرماندار دنیایی از فکر و خدای فکره و میتونه استان رو. شما به عنوان یک خبرنگار هم میتونید به این فکر بدید، هم مسیرش رو اصلاح بکنید، چون از انقدر گرفتاری برای در اداره استان داره که تو باید کمک بکنی. من فکر میکنم که خبرنگاران ما این وظیفه خودشون رو، یعنی به عنوان یک شهروند، به عنوان یک مسئول، به عنوان یک کسی که اهل فکر روشن فکره و میتونه مسیر کشور رو هدایت بکنه، در این زمینه هم باید کار بکنه. ما تنها زبان انتقاد نباید داشته باشیم، بلکه زبان پیشنهاد هم باید داشته باشیم. این رو اگر خبرنگاران ما یاد بگیرن خیلی خوبه. و این نکته که شما میگید که خبرنگاران ما بی سوادن، شاید بشه گفت مصداق کلی نداره، اما من قبول دارم که خبرنگاران ما باید مطالعه بکنن، خبرنگاران ما باید به محیط بروز باشن، محیط پیرامونی خودشون رو درک بکنن و بر اساس واقعیت هایی که هست خبررسانی بکنن و مردم رو هوشیار بکنن.
چون این دوست خبرنگارمون هم فرمودن، خب بالاخره هم فعال رسانه‌ای هم بسیار محترم، این بی سوادی خبرنگار رو من یه مصداق عینیشو بگم تو همین حوزه تخصصی خودم که حالا یعنی حوزه کاریم الان فعلا که حالا تو روابط می سازمان محیط زیستم، مصداق عینیشو بگم، نمیخوام توهین بکنیم، قطعا همه اینا رو سر ما جا دارن، فعال رسانه‌ای ان، اما نکتهش اینه ایشون فرمودن بی سوادن. من به شما اثبات میکنم بسیاری از این افرادی که مثلا برای همین خود سازمان محیط زیست حاشیه دارن ایجاد میکنن، نه رسانه خونده نه حوزه تخصصی، یعنی مثلا دو تا واحد رسانه پاس نکرده.
حالا من فقط بگم آقای سپنجی امشب در جایگاه مدیر کل روابط عمومی اطلاع رسانی سازمان محیط زیست با ما نیستن، به عنوان استاد ارتباطات و فعال رسانه‌ای با هم
تجربه شخصی با عرض میکنم خدمتتون. این بزرگواران
نه رسانه میدونه نه محیط زیست،
نه رسانه بلده نه محیط زیست. من با مثلا دوستان نفت صحبت میکنم، میگه آقای نه رسانه بلده نه نفت میدونه نه پتروشیمی میدونه.
آقای مهدیان
حالا واقعا سوال من اینه که من خیلی منکر این حرف نیستم، ما بالاخره این ضعف رو توی فضای رسانه خودمون قبول داریم.
من سوالم تموم نشده بوده، حالا
هرچند نکتم اینه که به نظرم میاد تعریف اون از رسانه هم تغییر کرده، یعنی اگر با این دستفرمون دیگه یک دهه پیش بخوایم با رسانه تعامل برقرار کنیم به نظرم به این بحثا بشه. ولی واقعا ما که الان در مورد بی سوادی خبرنگار حرف میزنیم، مثلا روابطونی های ما سواد دارن.
حالا من عرض میکنم خدمتتون مثلا یه مصداق عینیش رو یکی از همین خبرنگاران ارجمند که مثلا
روابط عمومیه، مثلا یک نهاد، یه سازمان، یه وزارتخونه اساسا قدرت و هنر تعامل با جامعه با خبرنگار، یعنی ما بسیاری از مشکلات که داریم همین مشکل اخیری که این چند روز گرفتار شدیم مشکل روابط عمومی.
میدونید آقای بهدیان، من رو بارها هم گفتم توی خیلی از سازمان ها خیلی از ارگان ها روابط عمومی شده در واقع نه یه چیزی دیگه. من همیشه اینو میگم، من الان یه اصطلاحی دارم که همیشه اینو میگم، میگم که توی خیلی از روابط در واقع سازمان ها و نهادها روابط عمومی سفارش گیرنده بنره، یعنی بازاریاب بنر رو.
ببینید حالا بله قبول دارم ما یه عارضه ساختاری داریم، من یه بار
یه سازمان دست روابط عمومیه، بعد شما روابط عمومی تبدیل میشه به کسی که بنر منتشر میکنه. بعد این خب این با این قاعده شما انتظار داری که مثلا خبرنگار شما چه برگشتی نشه؟
نه برادر عزیز، من اتفاقا فارس رو یکی از رسانه‌های حرفه‌ای کشور میدونم، نمیخوام مصداقی صحبت کنیم، یکی دو تا دیگه هم هستن کنار، ولی عرض من اینه الان جناب بروقی هم فرمودن جناب اسمشون رو
آقای کسایی زادگان
فرمودن. ببینید وقتی خبرنگاری داره تو حوزه محیط زیست کار میکنه، بعد مثلا لیسانس ادیان داره، خب این چه توقعی ازش میره؟
جز این که جز این که عالی انقلاب فرهنگی بعد دامپزشکی خونده، این چه حرفیه؟
خب نه عرضه من خب این که خب قطعا خطاست برادر گرامی. خب یعنی اگر کسی تو حوزه تخصص، من الان ادعا دارم که آقا
من میخوام چیزی به شما بگم، من میخوام بگم
فوق لیسانس هم ارتباطات بوده، دکتری به ارتباطات بوده، حالا من دارم توی روابطی کار میکنم، دانشگاه تدریس میکنم.
خب من میخوام
نمیگم مناسبات روابط عمومی مثلا سازمان ایکس یا گیر حرفه‌ایه، ولی میگم توی حوزه تخصصی حرف داریم، اما مشکل نیرو انسانی هم داریم، مشکل تجهیزات هم داره.
آقای مهدیان بفرمایید.
من که منکر اشکالات
سیستم، من فقط خواهشم اینه که برگردیم توی اون مسیر در واقع مبارزه با فساد و نقشه که باید رسانه مبارزه بکنه.
اصلا این نگاهی که شما تصور کنید که رسانه، یعنی با دست فرمون 10 سال پیش بخواید رسانه رو مورد تخاطب قرار بدید، غلطه. رسانه امروز کاملا ماهیتش تغییر کرده و امروز همه چی رسانه. من اصلا تعجب میکنم حرفای کسایی زده، خیلی حرفای عجیب و غریبی. مگه میشه شما بگی آقا رسانه ما کارکرد سابق و نداره؟ امروز کلن همه چی رسانه. بنده شما بگم تمام تحولات سیاسی که درست صورت میگیره کاملا منشأ ذهنی داره که رسانه ها دارن جهت میدن، کاملا منشأ ذهنی داره. به خاطر همین هم است که مهمترین جنگ امروز ما جنگ ذهنی و رسانه. البته وقتی که داریم میگیم رسانه، فقط در مورد رسانه های مرجع حرف نمیزنیم، که این دوران دوران افول رسانه های مرجع، ما داریم در مورد شهروند رسانه ها حرف میزنیم، نه حتی شهروند خبرنگارها. ببینید تا 3 سال پیش رسانه های ما درگیر شهروند خبرنگار بود، امروز همه شهروند رسانه شدن، خودشون رسانه هن. ولی همه چی رسانه. اصلا این که ما بگیم الان رسانه ما بی سواد با سواد، ببینید الان هر چی از راهبری جامعه به جهت افکار عمومی تمام قد در سر رسانه است. رسانه به معنای عام خودش، شما من تک تک سیاستایی که امروز داره مطرح میشه، مثلا شما حساب کنید مالیات بر خانه های خالی چند سال فقط رسانه درگیرش بوده، مالیات بر آیدی سرمایه چند سال فقط رسانه، شفافیت آرا فقط رسانه پای کار بوده. اصلا اگه این اتفاقات نبود، این مسیر طی نمیشه، شما به تحولات نمیرسیدید. امروز جامعه است که مطالبه میکنه و مسئولین ما رو جهت میده، این موضوع خیلی اهمیت داره. حالا البته من اینو بگم، عرض کردم ما با افول رسانه رسمی مواجهیم و این رفته کشیده شده، امتداد پیدا کرده تا کف رسانه‌های اجتماعی.
من همیشه گفتم آقای مهدیان، ببینید من همیشه آقای مهدیان این نکته که در تایید شما میخوام این رو بگم، من یه نکته بگم بعد خدمت شما باشم. ببینید این که رسانه رسمی ما رو به افول رفته کاملا حرف درستیه، منم میپذیرم، فکر میکنم همه دوستان هم برش اذعان داشته باشیم که این اتفاق افتاده و رسانه رسمی ما به سمت افول رفته، ولی سیاست‌گذاری‌های ما، ریل‌گذاری‌های ما توی مسیر رسانه‌های غیر رسمی به این سمت رفته و به این سمت ما رو هدایت کرده که بازی افتاده دست کس دیگه و این غلطه.
دقت کنید
جناب مهدیان، جناب مهدیان،
اما شما یه چیزی هم در نظر بگیرید که اساسا این موضوع موضوعی که تو دنیا مطرحه، یعنی ما مربوط به ایران هم نیست، یعنی افول رسانه‌های رسمی تو کل دنیا.
بله بله، ولی نمیذارن بازی بیفته دست اپوزیسیون.
بله نه، به اپوزیسیون که موضوع دیگه ای عرض میکنه، اما موضوع پس و حقیقت شما میدونید پس و حقیقت تو آمریکا متولد میشه، یعنی بعد از اومدن ترامپ مطرح میشه، که یه دفعه همه درگیر میشه که شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های رسمی همه میان پای کار میبینن، یه دفعه دور میخوره. اما من میخوام به شما یه نکته در مورد موضوع فساد اقتصادی مطرح بکنم و اونم اینه که دقت بکنیم، ما اساساً اگر مردم ما یه چیزی رو مطالبه بکنن اتفاق میفته، نه اینکه نهادهای حاکمیتی ما نخوان. در مورد اون سامانه سودزنی، چون فرمودید که برگردیم به بحث اصلی خودمون، دارم چی میکنم. سامانه سودزنی یک سامانه ایه که مردم رو تحریک میکنه که فعال تو صحنه باشن. ما مهمترین کاری که رسانه میخواد بعد انجام بده همینه، اگر مردم مطالبه گر باشن سیستم خود به خود اصلاح میشه، اما اگه مردم تو صحنه نباشن این اتفاق نمیفته. این یه تجربه‌ای که دنیا بهش رسیده، ما که قاضی مردم سالاری دینی داریم بیشتر باید به این توجه بکنیم.
جناب مهدیان، جناب مهدیان، من قروقی هستم، خدمت شما عرض میشه که بزرگوار شما سلامت باشید. استفاده کردم از مطلبی که فرمودید، اما این نکته رو من میخوام یادآوری بکنم که نگاه کنید، ما همه یه بار مبارزه با فساد رو نباید رو دوش رسانه بندازیم. یعنی اینکه ما تنها به عنوان نقش کاتالیزور داریم، یعنی نقشی داریم که مطالبه مردم رو باید از دولت، مجلس و قوه قضاییه بگیریم. یعنی اینها رو ما باید اینا رو تریگی بکنیم، تحریک بکنیم که باید وظایفشون رو درست انجام بدن. اون نقش نظارتی خودمون رو و درست
انجام
و این نکته رو متاسفانه الان مطلب رو به گونه‌ای داره که جامعه
همه دوستان با شما نکته دارن نسبت به صحبتاتون، اجازه بدید همه دوستان صحبتشون مطرح بشه بعد برمیگردیم.
ما یکی از نگرانی‌های ما اینه که بیان تمام بار رو بندازن رو دوش رسانه و بگن خب رسانه موفق نشد، در حالی که اصلا مسئولیت رسانه است مبارزه با فساد، مسئولیت نهادهای حاکمیتی، مسئولیت قوه قضاییه است، مسئولیت مجلس، مسئولیت دولت. ما نقش رسانه خودمون رو باید ایفا بکنیم و این رو ما اگر بتونیم تفکیک بکنیم، یعنی همه اینها در جمع میتونن مبارزه با فساد رو ریشه ای حل بکنن، در غیر این صورت ماله.
خواهش میکنم. من ببینید این سامانه رو خب دیدم، این گزارشم گزارش جالبی بود، زحمت کشیدن دوستان، گفتم به عنوان یکی از به هر حال رسانه های کشور که واقعا داره حرفه‌ای و سرمایه گذاری شده، البته خب پتانسیل خوب مالی هم دارن دوستان فارس، خدا رو شکر دارن خوب کار میکنن، من تقدیر میکنم. اما یه چیزی هم بگم، یعنی این طرف موضوع هم بگیم، تو دولت 11 و دولت 12 یه سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات تعریف شد، مجلس محترم قانون تصویب کرد، دولت پاش ایستاد محکم، دبیرخونش تو وزارت ارشاده. مثلا خود من حالا از این سمت که شما می‌فرمایید به عنوان حالا یه ارتباطی و یه معلم دانشگاه اومدم خدمتتون، ولی از این طرفم مسئولیتی که دارم تو سازمان، خودم دبیر مثلا اون ستاد هستم، هر پرسشی میاد اگر ما پاسخ ندیم، اگر تبدیل به شکایت بشه، واقعا میره از دفتر رئیس جمهور مستقیم برای ما اخطار میاد،
یعنی میاد پاسخ بده.
دقیقاً، یعنی بعضی از دوستانم اینو یاد گرفتن و شده مستمسه، یعنی واقعا این داره پیگیری میشه، یعنی این جای تقدیر داره. ما این سمتو که میگیم که آقا به هر حال کوتاهی شده که قبولم دارم کوتاهی شده، ولی اینم بگیم که واقعا این موضوع اتفاق داره میفته. پرسشی اگر دارن، اگر خدا که حالا مثلا مسئله محرمانه باشه، رئیس دستگاه باید نظر بده یا اون مسئول حوزه که این موضوع محرمانه است، نمیشه گفت، ولی غیر از اون واقعا پیگیری میشه. بعد تا 10 روز اگه پاسخ ندیم، دقیقاً هم درست میگم جناب کسایی زدی، این طرف از ما پیگیری میشه، شکایت میکنه، فقط باید بره دادگاه پاسخ بده. یعنی این جدیت هم این سمت تو حاکمیت حداقل تو دولت وجود داره.
یه لحظه فقط اجازه بدین آقای دکتر احمد توکلی هم به ما ملحق شدن. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
سلام بر شما و مهمانان دیگه شما و شنوندگانتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر، تأمل بفرمایید. من تو در واقع مختصری از بحث رو بگم خدمتتون توی این یک ساعت و هجده دقیقه ای که از برنامه گذشته. خب بحث های مختلفی مطرح شده، از منظر خدمت شما عرض بکنم که حالا قانونی، از منظر عرفی، از منظر حرفه‌ای، مداخله رسانه در پیگیری فساد موضوعیه که ما داریم بهش میپردازیم، بررسی نقش رسانه در جلوگیری از فساد موضوعیه که ما بهش داریم میپردازیم. شما یک دیدبان خیلی خیلی مفید رو راه اندازی کردین توی کشور که داره رصد میکنه حوزه های مختلف رو و این اتفاق خوبیه. آقای مهدیان من از شما مصاحبه میکنم. من حسین شریفی هستم.
اجازه بدید آقای شریفی من یه نکته بگم.
بفرمایید.
آقای احمدای توکلی هستن، پیر عدالت‌خواهی و مطالبه‌گری و استاد رسانه ما هستن. من دیگه من هر چی بگم زیر کلمان بردنه. اگه اجازه بدید من دیگه رفع زحمت بکنم و تحویل بدم خدمت.
خیلی متشکرم.
دوست دارم بگم بانه نه یارای
مصطفی. ما
خجالت آقای مهدیان، آقای دکتر توکلی میگه میخواد زود، میخوای زودتر بخوابی، بازی در نیار.
همین هم از کلوب فساد نمیشه مبارزه کرد. چون در
من جدای دکتر حرف زنم خدا میدونه سایه ادب میشه.
نه باشین آقای مهدیان، باشین آقای مهدیان، باشین، خواهش میکنم.
من شنونده هستم.
باشین لطفا، هر جایی نکته بود بفرمایید. آقای دکتر توکلی، ما خب شما در واقع یکی از سایت های معظم این چند سال اخیر رو مدیریت کردین، در واقع مسئولیتش با حضرت عالی بوده. سایت الف نمایندگی مجلس رو بر عهده داشتین، رئیس مرکز پژوهش ها بودین. خدمت شما عرض بکنم که دیدبان عدالت و شفافیت رو دارین پیگیری میکنین به جد. و نکته قابل توجه اینه، خیلی شفاف ازتون بپرسم آقای توکلی،
بله،
و شما هم خیلی شفاف لطفاً جواب بدین.
چش.
خبرنگار توی مبارزه با فساد بعد از افشاگری چقدر امنیت داره؟
چقدر امنیت داره؟
آره
کاملا امنیت نداره. نگی به طور کامل که با دشوشی نداره، ولی راه داره.
میشه بفرمایین راهش چیه؟
راهش اینه که بیا سوز دلان گرده هماییم. اگر ما هوای همو داشته باشیم به خاطر خیانتی که رفیقمون میکنه لاخوشی نکنیم، مردم رو بخواییم و خدا رو بخواییم. این شیخ نیسته مردم رو خدا رو بخواییم. خدا میگه که الا به حبل من الله به حبل من الناس، و امیرونی میگه انصف الله و انصف الناس من نفسه که میخواسته اهله. خدا مردم یه طرف میداره و یه طرف میداره. من میگم این مردم رو بخواییم و خدا رو بخواییم. ما میتونیم حریف دزدان مصمم سازمان یافته شبکه‌ای بشیم. برای اینکه ابزار رسانه ابزار قدرت بسیار بالایی است. اصلا بدون رسانه آزاد مبارزه با فساد ناممکنه. برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر که واجب واجباته، و امیرالمومنین فرمود که اگر همه واجبات زندگی ترازوی کفه ترازو برای کفه کفه ترازوی دیگه امر به معروف و نهی بذارین، اون زشتش بیشتر میشه. میفرمود تعبیرش اینه، در تمام واجبات به اندازه رطوبتی که از سن یک انسان یا کارفا خارج میشه در برابر درگیر مواج که رو امروح نزمکر بشه. بعد میگه اگه امروح نزمکر ترک کنیم اشرارتون حاکم میشن، ابرار منظری میشن. الان نیست. الان این مجرد خود را معاملی که مورجان که میگیرن که با یک دستور نامربوط ناحق منابع را هزاران هم میبندن و با یک دستور نامردانه دیگه به یک نفر میدن. یک شرارت نیست، شرارت یک سفیت همینجوریه. اون شروری که غمه میترخونه کشار را دخل میکنه، ولی یک شرور یک سفیت که الان داره بعد ادارات کنفت رسمه ما هستن، در دادگاه های ما هستن، بعد جز دستگاه نظام انسانی ما هستن، میتونه هزاران نفر رو با یک کرشمه بیچاره کنه. بنابراین باید بگم اگر ما هم امر انجام بشه منتج اطلاعاتیم.
آیه دکتر توکلی، امر به معروف و نهی، حالا آیه قروقی هم از شما یه سوالی دارن، ولی امر به معروف و نهی از منکری که میگین واجب کفاییه و در واقع
حالا به کفایت هم هست که ما میگه باید کفاییه.
من حالا میخوام یه سری دیگه بگم. من میخوام یه سری دیگه بگم. آیا فقط برای یه سری آدم خاصه؟
نه.
پس ببینید اینجا ما یه اتفاقی رو میبینیم که مثلا یه خبطه، به نظر من یک خبط رسانه‌ایه که مثلا ستاد امر به معروف و نهی از منکر ما میاد یک حکم میده واسه یک فعال رسانه‌ای، میگه آقا تو میتونی بری مطالبه گری بکنی از مسئولان، داری چیکار میکنی؟ داری اینو تافته جدا بافته میکنی؟ داری این حق رو از مردم میگیری؟ آقای ستاد امر به معروف و نهی از منکر، این از اون خطاهای رسانه‌ایه که توی کشور اتفاق میفته. آقای دکتر توکلی،
من بیبن اطور رو سر وقتش بهش میفردادم. ولی شما بگید من میخوام بگم امر به معروف و نهی از منکر واجبیش به این اهمیت، و اگر امر به معروف و نهی نباشه، شما اگر اطلاعات صحیح نباشه معروف و منکر شناخته نمیشن که بگید نمیرم کنی که رو نکنی. بنابراین اطلاعات جریان آزاد اطلاعات درست به مقدار به موقع میتونه امر به معروف و نهی تقویت کنه، امکان پذیر کنه. اصلا اگه نباشه امکان پذیر نیست. من که میدونم که این همه اطلاعاتی که دستگاه حکومتی داشته است کدومش ممکن معروفه. باید اطلاعات بیاد، تحلیل درست بیاد، و مردم آزاد بشن حرفشونو بزنن، نوشتشونو منتشر کنن. اون وقت من میتونم امر به معروف و نهی کنم.
بله جواب توکلی،
این کارو میکنن حتما اشتباه میکنن.
خیلی
متشکرم. اینکه ممکنه تو بیفته، باید تحمل کنیم. اگه قرار بشه بفرستیم یه نفر به کسی رو بازشش در روی بگن تو چیش کردی، تو الان این خانم سبا زفش در رسی چیزی که کرونا نظرشون بوده که آقای باوری رسید کل کشور هست نیرام کله ایشون اولاق برای ریاست این کمیته و از آقای مهمشی یه اطلاع کرده یعنی که میخوانش بیرن که تو چه این پیشنگی چه اخی دارم میخوانش نظرش گفته ممکنه برد باشه نظر
خیلی متشکرم آقای توکلی. آقای قروقی بفرمایید.
جان توکلی، بنده قروقی هستم، یک سوال از شما دارم. ماشاءالله شما هم فرد رسانه‌ای بودید و هم سابقه سیاسی دارید به ویژه در مجلس شورای اسلامی. من یک سوال از شما دارم و اون سوال اینه که دورانی که حضرت عالی در مجلس بودید چقدر دغدغه شما در مجلس به عنوان یک رسانه‌ای دفاع از حقوق رسانه و ریلگذاری برای رسانه بوده؟ اگر بودش توضیح بدید که چی کار کردید در اون دوران؟
اصلا خدمتتون که من همیشه از آزادی دفاع کردم، به ارتش هزینم دادم، افتخارم میکنم تو مجلس من این کار کردم. نطقای من شاهده، من در نطقام روزرسی نمی کردم، باج نمی دادم، باجم نمی خواستم. در این نطقای من با سراحت تام می شد و با اعتدال تو منو بی انصافی هستم میگم نکنم، نمیگم همیشه موفق شدم ولی این کاری مشه من بود.
جناب توکلی الان جناب توکلی الان
بگم امتناع کردم نگفتم ولی گفتم بازم یه فرم مسئله پیش میاد.
جناب توکلی الان
بله من نمیگم، اولا خودم میگفتم عمل کردم، بعد همه خواستم که عمل کنن. الان به شما عرض میکنم گیرم که اگه چیزی پیدا بشه که در این روزگاری از دوره زندگی خودش کار خوبی رو نمی کرد، اگر هم میخوانی دستی رو بسید.
بله جاب توکلی
من میگم به همین دلیل که رسانه ها شرط مقید امرف نظمون کرده این امکان این انجام باشه رو سمت رو فرام میکنه، اگر خراب بشه خیلی بده.
بله جاب توکلی من سوال از شما دارم. بله جاب توکلی
سمنها که یه کارش اینه که میتونه در موضوع خودشون شکایت کنن، اعلامشون کنن علیه مسئول فاسد، اگر فاسد بشن میرن باج میگیرن.
بله
من ده خودم در اولین اجلاس کشوری دیدبان شفاعت بزرگی در مشهد برقرار شد، موضوع سخن من این بود که سمنها چگونه میشوند فاسد شوند.
بله جناب توکلی من این سوال
و بعد به برتون میزنید.
بله جناب توکلی من این سوال رو هم با توجه به تجربه سیاسی و رسانه‌ای که دارید، توصیه‌تون به کمیسیون فرهنگی مجلسی که الان در حال حاضر برپا هستش، توصیه‌تون به این کمیسیون چیه که در بحث رسانه چگونه باید گام برداره که یک ریل گذاری درستی بشه؟
بجا ببینید شما ریل گذاری چند دور ریل گذاری نباید بکنه، ریلی که گذاشت را ببرد تو حتی روش نظارت کنید که از ریل خارج نشم.
یعنی شما فکر میکنید که ما توی حوزه تقنینی برای امنیت خبرنگار، برای مبارزه با فساد، برای ایمنی رسانه قوانینمون کامله، جایی ضعف تعلیف نداریم، جایی ضعف قانون نداریم؟
من میگم قاطینه به کس سوالی پیش کشد، شما همین قدیه داری عمل کن، همین قدیه میگی شما باید از خبرنگار یا خبر آور یا گزارشگر حمایت کنی، واجب حمایت کنی. حمایت هم بیشتر به معنی جایزه دادن نیست، الان تو اینجا به معنی دفع خطره.
من میتونم یه نکته ای از رو کنم؟ من اول عرض سلام و ادب دارم خدمت
حمایت رامیان عاملی معروف از منکر هست، من... تو قانون ارتقای سلامت اداری هست، تو قانون اصلا خدمت ما یکی دیگه هم هست، چهار تا قانون داریم که
من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر توکلی، بزرگواری سپنجی هستم. سال 72 من رأی دادم به آقای دکتر توکلی، کاندیدای ریاست جمهور بودم.
کلی پشیمون نباشی.
نه اتفاقا همین عرض می‌کنم، من مرحوم آقای هاشمی رو، حالا الان خب سنم بالاتر رفته، 45 6 سالمه، تجربه‌ام بالاتر رفته، مرحوم آقای هاشمی رو یه آدمی می‌دونستم که ایشون ویژن داشت، ایشون افق داشت، اما نقدای شما رو اون دوره درست میدونستم. یعنی نقدایی که به هر حال گفتید این مسیر قابلیت اصلاح داره، ما یه کسی مثل مهاتیر محمد متاسفانه تو کشورمون نداریم و هنوز هم نداریم. اون آدم افق داشت و میبینید بعد از اینکه رسید به سن 92 سالگی 94 سالگی بازم شد نخست وزیر، به دلیل اینکه این مسیر رو احساس کردن دارن اشتباه میرن و تصحیحش کنن. خب اما این یعنی من به هر حال به دیدگاه های عدالت محورانه آقای دکتر توکلی احترام میذارم، قبول دارم و میگم از اون رأی دادنم اصلا پشیمون نیستم که